بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 134، سطر 13. ولی یجب ان یعلم ان العلت فی تضعیف هذا العارض ما هو مفهوم کلام المعلم الاول لمن فهمه. بحث در این داشتیم که سبب اعتبار کردن عرض ذاتی در برهان چیست؟ چرا ما در برهان عرض ذاتی رو اعتبار میکنیم و به عرض غریب اکتفا نمیکنیم؟ گروهی گفته بودن یا بعضی گفته بود که سبب این اعتبار عرض ذاتی این است که حد وسط باید علت باشد لثبوت الاکبر، علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، و حد وسطی میتواند علت باشد که عرض ذاتی باشد. پس ما عرض ذاتی رو اعتبار میکنیم تا علت بودنی حد وسط که در برهان لازم است حاصل بشه. ما اینو رد کردیم، گفتیم که اگر برهان فقط برهان لم بود که درش لازم بود حد وسط علت شود برای ثبوت اکبر للاصغر، ما میتونستیم بگیم عرض ذاتی رو اعتبار کردیم به این جهت، به این جهت که برهان لم رو تشکیل بده، زیرا که برهان لم به جز این نمیشد. اما ما بحثمون در مطلق برهانه و در مطلق برهان لازم نیست که حد وسط علت باشد برای ثبوت اکبر للاصغر. تا این علت بودن ما رو ناچار کند که در برهان عرض ذاتی به کار ببریم، یعنی این سبب عام نیست در همه برهان ها، در حالی که مدعای ما آن بود، ما در همه برهان ها عرض ذاتی بودن رو شرط کردیم، ولی سببی که شما اقامه کردید فقط در برهان لم جاری میشه. سبب شما اخص از اون مدعای ما بود. ما در تمام برهان ها میخواستیم ببینیم چرا عرض ذاتی به کار میبریم، شما عرض ذاتی رو سبب کردید و علت کردید و گفتید در برهان لم باید از علت استفاده کنیم، پس باید از عرض ذاتی استفاده کنیم. این توضیح شما بود که فقط در برهان لم جاری میشد، نه در برهان، نه در مطلق برهان. این قول قبول نکردیم. حالا میگیم بلیجب ان یعلم. این بلیجب ان یعلم اضراب از قول بعضه. قول بعض درست نیست، بلکه درست این است که الان میگوییم. سبب برای اعتبار عرض ذاتی چیز دیگری است، نه علت بودن. چیزیست که عام است، هم شامل برهان این می شود هم شامل برهان لین. و اون سبب اینه که اگر شما حد وسط رو عرض قریب بگیرید، اگر شما در یک قیاس حد وسط رو عرض قریب بگیرید، عرض قریب عبارت از عرضیست که به واسطه عام بر معروض وارد میشه، و اون عرضی که به واسطه عام بر معروض وارد میشه خودش هم عام است نسبت به معروض. مثلا ماشی به توسط حیوان بر انسان وارد میشه، خود ماشی هم مثل حیوانه، یعنی همونطور که حیوان عام است نسبت به انسان، ماشی هم عامه. پس اگر عرض غریب بود حتما میشه عام، عرض غریب نسبت به معروضش میشه عام، چون به واسطه عام داری میاد. خب پس حد وسط میشه عام. اگر ما حد وسط رو عبارت عرض قریب قرار بدیم، حد وسط میشه عام، یعنی اعم از اصغر. اکبر یکی از دو حال رو پیدا میکنه، یا مساوی با چنین حد وسطی است یا اعمه، دیگه اخص که نمیتونه باشه. شما حد وسط رو در کبرا موضوع قرار میدید، اکبر رو محمول قرار میدید، اکبر نمیتونه اخص از اوسط باشه، چون در هیچ قضیه حمله ای شما نمیتونید محمول و اخص از موضوع قرار بدید. محمول یا باید مساوی باشه یا باید اهم باشه. و در کبرا اکبر محموله، اوسط موضوعه. اگر اوسط اهم از اصغره، اکبر یا مساوی با این اوسطه میشه اهم از اصغر، یا اهم از این اوسطه میشه اهم از اهم اصغر. یعنی بالاتر میره، عمومیتی بیشتر میشه. پس اکبر یا میشه مساوی با اوسط یا میشه اهم از اوسط. اگر مساوی شد با اوسط، چون اوسط اهم از اصغره، اکبر هم اهم از اصغر میشه. اگر اکبر اهم از اوسط شد، اکبر به دو درجه اهم از اصغر میشه، چون خود اوسط اهم از اصغر بود، اکبر هم اهم از اوسط شد، پس اکبر به دو درجه از اوسط بالا میزنه، از اصغر بالا میزنه، به دو درجه از اصغر بالا میزنه. خب وقت چه اشکالی پیش میاد؟ اشکالی که پیش میاد اینه که محمولی که ما در این مسئله، محمول یعنی اکبر، محمولی که ما در این مسئله بر موضوع بار کردیم، یعنی بر اصغر بار کردیم، اهم میشه از موضوع علم، چون اصغر یا خودش موضوع علمه یا فردی از موضوع علمه. وقت شما اگر اکبر رو اهم از او قرار بدید، محمول قضیتون از موضوع علم خارج میشه، محمول میشه اهم دیگه. وقتی اهم شد از موضوع علم خارج میشه و مسئله دیگه مسئله این علم نیست، مسئله علمی میشود که موضوعش اهم است، نه مسئله این علم. پس اگر برهان شما از عرض ذاتی تشکیل نشود، لازمش این محظور است، یعنی لازمش اینه که اون مسئله‌ای که با این قیاس برهانی شما میخواد اثبات بشه، مسئله‌ای باشد مربوط به علم بالاتر و مسئله این علم نباشد. چون علم علم برهانی است، باید از برهان استفاده کنید در هر مسئله از مسائلش. و اگر برهان شما از عرض قریب استفاده شود، برهانتون اهم میشه از آنچه که باید در این علم بیاد. قهرن نتیجه‌ای که میده، یعنی مسئله‌ای که درست میکنه، اونم اهم میشه. اخ مسئله میشه مسئله عام که جاش تو این علم نیست، جاش تو علم بالاتره. برای اینکه این اتفاق نیفته، ما شرط میکنیم که در برهان حتما از عرض ذاتی استفاده بشه.
استاد، اگر تو مثلا فلسفه عرضی قریب بر موجود مثلا بیاریم، اون تو کدوم علم میره؟ چون بالاتر فلسفه که علم نیست.
عرض قریب برای وجود بیاری، پیدا میکنی، پیدا میکنی عرض قریب. موجود میشه موضوع. شما باید عرض قریب میخواد برای این بیارید. عرض قریب یعنی با واسطه اهم، یعنی باید اهم از موجود رو واسطه قرار بدید تا عرض اون اهم بر موجود وارد بشه. شما اهم از موجود دارید؟ اهم از موجود ندارید. پس عرض غریب برای موجود ندارید. اگه بگید مثلا عدم، عدم که عرض موجود نیست، اصلا مقابل موجوده، تازه اهم هم نمیشه گفت اهمه. عدم، عدمو نمیشه گفت اهمه. اگر بگید ماهیت، ماهیت عرض بعض از موجوداته، یعنی موجود ممکن. پس هیچ شما اهم از موجود پیدا نمی کنید که بخواد واسطه قرار بدید برای عرضی و اون عرض رو عرض قریب بگیرید. صفحه 134 این صفحه 13 هم ولی یجب ان یعلم که علت، یعنی سبب در تضعیف این عارض، یعنی عارض قریب، تضعیف یعنی تضعیف، این که ما عرض قریب رو در برهان تضعیف کردیم و گفتیم نیاریدش، عرض ذاتی رو تعیین کردیم و گفتیم اینو بیارید. واجب است دانسته شود که سبب این که ما این عارض رو، یعنی عارض قریب رو در باب برهان تضعیف کردیم و اجازه آوردنش را نداریم، سبب چیزیست که از کلام معلم اول فهمیده میشه لمن فهمه. معلوم میشه کلام معلم اول مبهم بوده، ایشون اطمینان نداره که هر کسی بتونه مطلب رو از کلام معلم اول استخراج کنه. اگر کسی بفهمه سبب همین است که ما داریم میگیم. و هو اون ما هو المفهوم من کلام المعلم الاول این است که هاذ العارض، یعنی عارض غریب، اگر حد وسط قرار داده شود، خب حد وسطی می شود که اعم است از اصغر، کان الاکبر یا مساوی با این حد وسط که قهرن اکبر هم میشه اعم از اصغر، چون اوسط اعم از اصغر بود، اکبر هم مساوی با اوسط بود، پس اکبر مساوی میشه، پس اکبر مثل اوسط اعم میشه از اصغر. و اما اعم منه، یا اینکه اکبر اعم است منه، یعنی از این وسط، اگه اعم از وسط باشد با توجه به اینکه وسط هم اعم از اصغر است، پس اکبر به دو مرتبه اعم میشه از اصغر. و در هر دو صورت اکبر از علم خارج میشه، یعنی محمول مسئله از این علم خارج میشه و باید در علم بالاتر طرح بشه. آخه این مسئله دیگه مسئله این علم نخواهد بود. عرض کردم برهان برهان این علم نیست. اگر عرض قریب ازش استفاده کنیم برهان برهان این علم نیست. و چون برهان محمول رو برای موضوع اثبات میکنه، یعنی اکبر رو برای اصغر اثبات میکنه، پس مسئله ایم که از اثبات محمول دل موضوع درست میشود اونم مسئله این علم نیست. چون برهان مال این علم نیست، مسئله مال این علم میشه. و کیف کان الاکبر، اکبر هر طور میخواد باشه، یعنی که مساوی با وسط باشد، که اعم از وسط باشد، کان این اکبر امرن قریبن ان موضوع صناعه، امری است که نسبت به موضوع صناعت بیگانه است. بیگانه است یعنی چی؟ یعنی خارجن از موضوع صناعه، از موضوع این علم خارجه. و اون محمولی که از موضوع این علم خارج باشه نمیتونه مسئله این علم رو درست کنه. مسئله هر علمی از موضوع محمول درست میشه. اگر محمول خارج از علم باشه، مسئله هم خارج از علم میشه. و ذالک
نمیشه فرض کرد که اوسط اهم از موضوع اون مسئله باشه ولی اهم از موضوع علم نباشه.
اتفاقا میخواستم اینو مطرح کنم، بعد گفتم به درد سرش نمیارسه. موضوع مسئله، حالا دیگه شما فرمودید من مطرحش میکنم. موضوع مسئله دو قسمه که منم اشاره کردم، منتظر سریع رد شدم. موضوع مسئله دو قسمه، گاهی همان موضوع علم است، گاهی مستاقی از اون موضوع علم است. موضوع مسئله همون اصغره. در وقتی ما میخوایم استدلال کنیم، میخواهیم اکبر رو که محمول است برای اصغر که موضوع اثبات کنیم. در هر مسئله این چنینه، اکبر میشه محمول، اصغر میشه موضوع. حالا اگه این موضوع که موضوع مسئله است همون موضوع علم بود، وقتی اوسط اعم شد از موضوع مسئله، اوسط عرض غریب قرار بود، قرار شد که عرض غریب بشه. اگر اوسط عرض غریب بود برای اصغر، یعنی برای موضوع مسئله، عرض غریب هم خواهد شد برای موضوع علم، یعنی اهم میشه از موضوع علم. همین مشکلی گفتیم پیش میاد. اون وقت اکبرم یا مساوی است، یعنی مساوی با اوسطه که اهم میشه از موضوع، یعنی از موضوع مسئله که همون موضوع علمه، یا اکبر اهم از اوسطه که بازم اهم میشه از موضوع مسئله که موضوع علمه. در این صورت که موضوع مسئله همان موضوع علم است، وقتی که حد وسط عرض قریب باشه، همونطور که حد وسط اهم میشه، اکبر هم یا اعم میشه یا اعم از اعم میشه و اشکال هست. اما در صورتی که موضوع مسئله مستاقی از موضوع علم باشه، مثلا نگیم الموجود اما مشککن و اما متباطن. مثلا نگیم الموجود اما واجبون و اما ممکن. اگه مسئله مون الموجود اما واجبون و اما ممکن باشه، خب مسئله موضوعش الموجوده، علم موضوعش الموجوده. بلکه مسئله این باشد الموجود الممکن اما کل اما جوهرون و اما عرز، که این موضوع مسئله این موضوع علمی است، مستاقی از موضوع علمی. در اینجا اگر عرز قریب به کار بیاد و بر این موضوع عرز قریب به عنوان حد وسط هم بشه، اون عرز قریب از این موضوع میشه، از این موضوع مسئله میشه. بعد اگر اکبر اعم از این، بله اگر اکبر مساوی باشد با این اوسط، باز اکبر از موضوع مسئله میشه، از موضوع علم اعم میشه. اما اگر اکبر اعم باشد از اوسط، اعم میشود به دو مرتبه، اعم میشود از موضوع، از موضوع مسئله، و قهرن اهم میشه از موضوع علم. چون به دو مرتبه از موضوع مسئله اهم شده، از موضوع علم به یک مرتبه اهم میشه، ولی بالاخره نسبت به موضوع علم اهمه، بازم اشکال هست. فقط یعنی اشکالی که ابن سینا گفت هست، فقط ابن سینا کلامش در یه جا نقض میشه که باید اونو جواب بدیم. اونجا که موضوع مسئله اخص باشد از موضوع علم، این یه شرط، اکبر هم مساوی باشد با اون حد وسط، این دو شرط. اونجا که اکبر مساوی با حد وسطه، حد وسط از موضوع مسئله اهمه، از موضوع علم اهم نیست. اکبری هم که مساوی با حد وسطه، از موضوع مسئله اهمه، از موضوع علم اهم نیست. اینجا چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال ابن سینا وارد نمیشه در این فرض، اشکال ابن سینا وارد نمیشه در دو فرض. اشکال ابن سینا هست، یکی اونجایی که موضوع مسئله موضوع علم باشد، یکی اونجایی که اکبر اعم از اوسط باشد، از اوسطی که عرض غریبه، ولی در جایی که موضوع مسئله با موضوع علم یکی باشه و اکبر هم مساوی باشه با اوسط، در حالی که اوسط اعم است از موضوع مسئله، اونجا لازم میاد که اکبر اعم باشه از موضوع مسئله، نه اعم باشه از موضوع علم. اینجا چه اشکالی داره؟ مسئله از علم بیرون نمیره، مسئله از علم بیرون نمیره، ولو این که محمولش اعمه، یعنی اعم از موضوع نیست، از موضوع علم نیست. یعنی موضوع علم باید موضوع مسئله نوعی از موضوع علمه، نه دو صورت مستاقی هست. حالا میخواد مستاق ذاتی باشه که نوع باشه، یا مستاق عرضی باشه. اقسام متعددی در اشارات شمرده که موضوع مسئله میتواند باشد، اما بالاخره مستاق موضوع علمه. اشکال شما دارید اشکال تقویت میکنید.
بله من که میگم که اشکال که فهمیدیم که دو جاش میگه
اشکال ما برای ابن سینا، شما دارید تقویت میکنید، درسته؟ یعنی موارد بیشتری براش درست میکنید. البته خود اشکال متعدد نمیشه، موارد بیشتری برای این اشکال شما دارید درست میکنید. بله خب حالا ما ببینیم که میتونیم این اشکالی که برای نسینا وارد جواب بگیم یا نه. اولا توجه کنید همین اندازه که در بعضی جاها برای ما محضور درست شود کافی است، عرض قریب تشکیل بدیم در بعضی جاها برای ما محضور درست میکنه. همین کافیه، شما عرض قریب رو من کنیم برای در یه مورد برای ما درد سر درست کنه، بعد منش کنیم. الان دیدین در دو مورد عرض قریب مشکل درست کرد، عرض قریب در دو مورد مشکل درست کرد، یعنی باعث شد که مسئله از علم خارج بشه. همین دو مورد کافیست که ما رو از استفاده عرض غریب من کنه، دیگه احتیاج به جواب بعدی هم نداریم، همین کافیه. چون ابن سینا میگه شما عرض غریب رو اگر به کار ببری به این محضور میفتی، یک بار به این محضور بیفتیم کافیست که عرض غریب رو منش کنیم، در حالی که ما نه یک بار به این محضور میفتیم، بسیاری از جواب به این محضور میفتیم. مسائلی که موضوعشون موضوع علمه همه باید خارج بشن، مسائلی که محمولشون اهم از اوسطشونه همه باید خارج بشن، فقط میمونه مسائلی که موضوعشون اخص از علمه و محمولشون مساویه با اوسطه، محمولشون مساویه اوسطه، فقط این باقی میمونه، بقیه همه برای این خراب میشن، همه مسائل خراب میشن و آسیبش خیلی کم نیست، نه خیلی کم نیست، اصلا کم نیست، آسیبش خیلی زیاده. پس جلوی برهانی که از عرض غریب تشکیل میشه میگیریم تا این آسیب وارد نکنه. شما توقع نداشته باشی که برهان مرکب از عرض غریب همه جا خسارت وارد کنه تا منعش کنیم، یک جام که خسارت وارد شد منعش میکنه، و برهان مرکب از عرض غریب نه یک جا بلکه خیلی بیشتر از یک جا مشکل درست میکنه، پس باید منعش کنیم. این جواب کامل تریست، این جواب اوله که جواب درست همینه. حالا یه جواب دیگه هم بدیم ببینیم میشه یا نه. جواب دیگه این که مثلا فرض کنید که در فلسفه موضوع علم موجوده، ما موضوع مسئله رو الممکن قرار بدیم یا الجوهر قرار بدیم، بعد عرض غریب برش بیاریم عامش کنیم. این عرض غریبی که عام است، عرض غریبی که عام است، مثلا فرض کنید شیعیت، فرض کنید شیعیت این رو عرض غریب قرار بده که هم بر واجب اطلاق میشه هم بر ممکن اطلاق میشه، نسبت به ممکن بشه عام. شاید نتونیم پیدا کنیم، خواستم اینم درستش کنم که علی ظاهرن هم جواب اول کافیه دیگه، جواب دوم لازم نیست، جواب دوم نمیشه درستش کرد، خواستم درستش کنم اینم جور در نمیاد، همون جواب اول کافیه و یه جواب کافیه دیگه، چه لزومی داره ما چند تا جواب بدیم.
اگه محضور این که از عرض غریب استفاده کنیم تو برهان همین خارج شدن از یه مسئله علمی از موضوع علمی، خب در اگه در بعضی از عرضهای غریب مشکلی نداره چرا باید اونها رو تو علم نیاریم؟
ببینید قانون منطقی قانون کلیه، شما میگه در بعضی جاها محضور نداریم در بعضی جاها محضور داریم، اونجایی که محضور داریم ابا میکنیم از آوردن عرض غریب، اونجایی که محضور نداریم عرض غریب میاریم. شما الان هر جو مرجی تو قانون منطقی با این بیانتون دارید ایجاد میکنید، قانون منطقی کلیه. یا ببینید در باب قیاس استثنایی چی گفتن، دو تا از قیاس ها رو عقیم کردن به خاطر اینکه در بعضی موارد جواب مثبت نمیشه، کل قیاس دو قسم قیاس رو عقیم کردن به خاطر اینکه در دو در چند مورد خطر برش وارد میشه. چون اینطوره به طور کلی گفتن عقیمش کنید بگید اصلا نتیجه نمیشه. ما هم در اینجا میگیم اگر عرض غریب بخواد وارد بشه در بعضی جا ضرر وارد میکنه، ما میگیم عقیمش کنید بگید وارد نشه.
میگیم عرض غریبی که اکبرش مساوی باشه با اوسط
در همه جا میشونی، شما قید بزنید یه مورد خاصی رو قبول کنید یه مورد رو قبول نکنید، بگید عرض غریبی که موضوع علمش باید کذا باشد محمولش باید چنین باشد، این عرض غریب خسارت وارد نمی کند. پس از این میتونی استفاده کنی، از این میتونی استفاده کنی. این اولا قانون منطقی رو کلی نشردید، از عدد غریب به طور کامل پریز نکردید و عرض ذاتی رو به طور کامل لازم نکردید، بلکه به طور ناقص این کار کردید. ثانیاً تشخیصش سخته، باید راه های متعددی طی بشه تا ما تشخیص بدیم، گاهی از اوقات هم نمیتونیم تشخیص بدیم.
جا من ام بکنیم خیلی از مسائل یه علمی رو از خیلی از مسائل و براهینش ممنون میکنیم.
ابی نداره، این مسائل تو علم دیگه به کار میبرید، مسئله که از بین نمیره تو این علم به کارش نمیبرید، تو جاش اینجا نیست، میبریدش تو علم بالاتر. مسئله را اگه خواستید حروم حرس کنید، یعنی از بین ببریدش، خب بله میگیم عیب داره، اشکال داره، این مسئله رو از بین بردیدش. ولی مسئله رو ما از بین نمیبریم، تو این علم مطرحش نمی کنیم، در اون بالاتر مطرح میکنیم. پس اگر ما این شرط رو اعتبار کنیم، به هیچ مسئله از مسائل خلل وارد نمیشه، بلکه به ورود این مسئله در این علم خلل وارد میشه، این مسئله رو باید ببریم جای دیگه تا خلل وارد نشه. خیلی راه حلش آسونه.
در صورتی که برای خود این علم بود،
بله؟
در صورتی که این مسئله برای خود همین علم هم بود،
نمیشه. اگر مسئله مال خود این علم باشه،
همین عرض غریب با این دو شرطی که ایشون گفتن،
بله،
عرض غریب مشکل ایجاد نکنه، اون موقع مسئله خود همین علم میشه دیگه.
خب مسئله پس کن مسئله همین علم باشه.
خب
میتونیم در علم دیگه مطرحش کن،
میتونیم. منطقه اصلا ما عرض ذاتی رو مطرح کردیم برای اینکه مسئله از علم خارج نشه.
و این موارد اگر کم باشه، نه، ما عرض غریب رو داخل کردیم تا علم مشتمل بر مسئله غریبه نباشه.
عرض ذاتی رو داخل کردیم برای
عرض غریب رو من کردیم، عرض ذاتی رو داخل کردیم تا علم مشتمل بر مسائل خلاف نباشه. ولی این مسئله رو شما ببرید تو مسئله علم فقه، جزء مسئله علم فقه میشه، جزء مسئله علم فقه میتونی قرارش بدید، چون موضوعش
موضوعش که عام نیست،
موضوعش خاصی هست، موضوع خاصی نداره، موضوع خاصی شما میتونید در علم بکار ببرید. مسئله ای که موضوعش اخص باشه از موضوع علم میتونید تو علم بکار ببرید.
همین
دیگه، ولی عرض
غریب خواهیم بکار ببرید، مشکلش اینجا
این که عرض غریب مال این علمه، مال علم بالاتر چه عرض غریب نیست. شما این مسئله میتونید تو علم بالاتر بکار ببرید، چون اون برای اون علم که این حد وسط عرض غریب نیست، برای این علم جزئی حد وسط عرض غریبه، میگیم تو اینجا نیاریدش، این مسئله ببرید اونجا، چه اشکالی پیش میاد؟ این مسئله رو از این علم و از این مسئله خالی میکنیم، ولی مسئله رو از بین نمیبریم، این علم از این مسئله خالی میشه و این مسئله میره مسئله علم دیگه بالاتر قرار میگیره. فقط شما میتونید بگین این علم جزئی خود لاغر میشه، خوب بشه.
نه لاغر نه، مسئلهش از خود علم خارج میشه. ما اصلا
این مسئله این علم نیست که،
نه اگه
این مسئله
شرط که عرض غریب مشکل ایجاد نکنه، با همین دوتا شرط که ایشون گفت عرض غریب مشکل ایجاد نکنه،
بله،
خب پس باید مسئله همین علمشه. ما عرض ذاتی رو آوردیم برای اینکه مسئله از علم خارج نشه.
نه، ما عرض ذاتی رو آوردیم برای اینکه مسئله غیر داخل در این علم نشه،
غیر داخل نشه،
بله. این مسئله که خارج میشه، اصلا باید اول اثبات کنیم که این مسئله این علمه. اگر ثابت کردیم مسئله این علمه، نمیتونیم خارجش کنیم. ما از اول میگیم مسئله این علم نیست، مسئله علم بالاتره، خارج نمیکنه.
فرض اینه که موضوع مسئله از موضوع علم اخصه، چون مستار گردونه. در فرض اینه که حد وسط اهم از موضوع این مسئله است، نه از موضوع علم. تا اینکه شما میگین مسئله علم بالاتر میشه، مسئله علم بالاتر هم نمیشه. یعنی ممکنه که موضوع که اخصه، موضوع مسئله اخصه از موضوع علمه، اون محمول به حد وسط اصلا مساوی با موضوع علم باشه. عرض ذاتی موضوع علم هم محسوب میشه فرض، یعنی خارج از این علم هم نمیشه. این مشکلش اینه که همین برهان توش عرض غریب به کار بردیم، مسئله غیر این علم هم نمیشه.
چرا؟ شما توجه بکنید به این نکته که الان عرض میکنم، اشکالتون جواب داده میشه. ببینید، یه وقتی عرض غریبی که بر موضوع مسئله وارد شده، عرض غریبی است که بعد از تخصیص میتونید عرض ذاتیش کنید. درسته؟ بعد تخصیص میتونید عرض ذاتی کنید.
برای همین موضوع مسئله.
برای همین موضوع مسئله عرض ذاتی کنید. در این صورت این عرض قریب مسئله عرض ذاتی علم است و با تخصیص میتوانید عرض ذاتی مسئله هم قرارش بدید. اینجا راه حل داره. اینجا شما تخصیصش بزنید. وقتی تخصیص زدید عرض قریب تبدیل به عرض ذاتی میشه و ما اجازه میدیم که برهان این چنینی داشته باشه که قبلا هم گفتیم عرض قریبی رو که میتوانید با تخصیص تبدیل کنید به عرض ذاتی، با تخصیص تبدیلش کنید به عرض ذاتی. وقتی عرض ذاتی شد موضوع مسئله میتونه در این علم مطرح بشه، در این علم مطرحش میکنید. ولی اگر عرض قریبی بود که نتونستید با تخصیص عرض ذاتیش کنید، این عرض قریب همونطور که عرض قریب برای موضوع مسئله است، عرض قریب برای موضوع علمه، چون نمیتونید با تخصیص کارش بکنید. اونی که عرض ذاتی موضوع علم است اگر تخصیصش بدهید عرض ذاتی موضوع مسئله میشود، به شرط این که موضوع علم اهم باشه، موضوع مسئله اخص باشه. اونی که عرض ذاتی موضوع علم است اگر تخصیصش دادید عرض ذاتی موضوع مسئله میشه. ولی اونی که با تخصیص هم عرض ذاتی موضوع مسئله نمیشه، این عرض ذاتی موضوع علم نیست، این نسبت به موضوع علم هنوز عرض غریبه. پس اصلا مسئله علم نیست که شما تو این علم بخواد مطرحش کنید. توجه کنید چی عرض میکنه. مسئله این علم نیست که اصلا بخواد تو این علم مطرحش کنی، حتما باید بره مسئله علم بالاتر بشه. پس اشکال برای ابن سینا وارد نیست. این دوتا اشکالی که کردید پی در پی بسیار خوب بود که مطلب کاملا روشن بشه. من میخواستم مبتلا به درد سرش نشم و مطرحش نکردم، کار من اشتباه بود، باید مطرح میشد. خب مطرح شد، پرسش هم اشکال بعدی آمد، هر دو رو جواب دادیم، مطلب کاملا تقریبا میشه گفت روشن شد. اولا گفتیم که در هر جا که عرض غریب باشد مشکل درست میشود، به شرطی که موضوع مسئله مساوی باشد با موضوع علم یا محمول مسئله اعم باشد از اوسط. در این دو جا گفتیم اشکال وارد، حتما این مسئله باید بره در علم فوق. موند یه جا که موضوع مسئله اخص باشد از موضوع علم، محمول مسئله مساوی باشد با اوسط. در اینجا اشکال باقی موند. اشکال هم اینطوری حل کردیم که اگر
محمول مسئله مساوی باشد با موضوع
محمول علم. مسئله مساوی باشد با اوسط که قهرن مساوی با موضوع علم می شود. ولی اهم از موضوع مسئله است. در چنین جای اشکال هست. اشکال اینطوری حل کردیم که اگر می توانید اوسط رو تخصیص دهید تا عرض ذاتی شود برای اصغر، یعنی برای موضوع مسئله، این کار رو بکنید که این کار هم قهرن انجام میشه و مسئله همیه میشه. اگه نتونستید تخصیص بزنید، معناش اینه که این اوسط همونطور که عرض غریب است برای موضوع مسئله، عرض غریب است برای موضوع علم. و الا اگه عرض غریب برای موضوع علم نبود، عرض ذاتی برای موضوع علم بود، با تخصیص عرض ذاتی موضوع مسئله میشد. اما شما تخصیصش میزنید حالا عرض ذاتی برای موضوع مسئله نمیشه. پس عرض ذاتی برای موضوع علم هم قبل از تخصیص نیست. وقتی که عرض ذاتی نبود، این مسئله علم نیست، حتی بعد از تخصیص و قبل از تخصیص. نه قبل از تخصیص مسئله علمه، نه بعد از تخصیص. بنابراین باید بره بیرون.
اصلا هیچ جا عرض غریب نمیتونه،
هیچ جا عرض غریب نمیتونه در برهان بیاد،
حتی در اونجایی که مساوی
باشه. و ذالک و ذالک ان ما سا و شیئا یقع و خارج موضوع صناعه فهو و واقع اون خارجن. عبارت توجه کنید، ما سابا اسم این است، یقع و خارجن خبر نیست، صفت شیئنه، فهو و واقع اون خارجن خبره. عبارت اینطور معنی میشه، ما یعنی اکبری که سابا شیئن مساوی باشد با شیئی، یعنی اوسطی که اون شیئ یقع خارج موضوع صناعه، اکبری که مساوی است با اوسط، اوسطی که خارج از موضوع صناعت است، فهو و پس این اکبر مساوی با اوسط، او هم واقع خارج از صناعت است، اون هم واقع از خارج از صناعت. یعنی اگر اوسط، عبارت خلاصش که آسان تر باشه عرض میکنم، اگر اوسط خارج از موضوع صناعت است، مساوی اوسط هم خارج از موضوع صناعت است. اگر اوسط خارج شد از موضوع صناعت، مساوی اوسط هم خارج از موضوع صناعت است، فضلا اما هو اهم من الموضوع من الاوسط. اگر اکبر مساوی با اوسط بود و اوسط خارج از موضوع علم بود، اکبر مساوی با اوسط هم خارج از موضوع علم می شود، تا چه برسد به این که اکبر اهم از اوسط باشد، که اون به دو مرتبه خارج از موضوع علم خواهد شد. روشن شده عبارت؟ ذالک یعنی این که می گوییم اکبر در هر دو صورت خارج از موضوع صناعت می شود، به این جهت است که ماسا باشیئن، مطلب کلی میگه، من کلی رو منطبق دارم میکنم که عبارت معنا بشه، آن اکبری که مساوی با اوسط است، اوسطی که خارج از موضوع علم است، فهو و این اکبر مساوی با اوسط، او هم خارج از موضوع علم میشود، چون اگر این شیء که اوسط است خارج از موضوع علم است، مساوی این شیء هم که اکبر است خارج از موضوع علم میشود، تا چه برسد به اکبری که اهم است از اون شی، اکبری که اهم است از اون اوسط، اون دیگه به طریق الله خارج از موضوع صناعته. خب فعیزا کانش از حالش، حالا که چنین شد، لم یکن الاکبر من الاعراض ذاتیه به بچه من الوجود، ازا کانش از حالش یعنی اگه اکبر مساوی بود با اوسط، با اوسط هم علاز غریب بود، یعنی اهم از موضوع بود، یا اکبر اهم از اوسط بود، اگر این چنین باشد، لم یکن الاکبر من الاعراض ذاتیه به وجه من الوجود، به هیچ وجهی از وجود از اعراض ذاتیه نخواهد بود. این به وجه من الوجود رو با اون توضیحاتی که من در ضمن اشکالات شما دادم خوب معلوم شد، به هیچ وجهی از وجود نمیتونید شما اکبر رو اعراض ذاتی کنید، اکبر حتما اعراض غریب میشه برای موضوع مسئله. تا اینجا مطلب روشن این شد، ادامه بدم، فصل رو تمومش کنیم. بله، اتفاقا سه خط نیست، دو خطه، ولی این دو خط فکر نکنید خیلی راحت تموم میشه، طولانیه.
کلاس بعدیتون میخوره به اونم
یه موردی رو ابن سینا در اینجا مطرح میکنه که در اون مورد برهان نمیاد و یقینم به وجود نمیاد، ولی قیاس میاد، ظنم تولید میشه. در اون مورد باز از عرض غریب استفاده میشه. اون مورد اینه که قیاسی تشکیل بدیم که اکبرش عرض ذاتی برای اصغر باشد، و اوسطش عرض قریب برای اسکر باشد و این اوسط علاوه بر عرض قریب بودن اعم باشد. حالا البته اعم بودن با عرض قریب بودن کنار همند، من جداشون میکنم به خاطر اینکه همه قیود رو توضیح بدم. پس توجه کنید قیاسی تشکیل میدیم، صغرا رو میاریم، در صغرا اوسط اعم است از اصغر و عرض قریب است برای اصغر. میام تو کبرا، تو کبرا اکبر برای اوسط بیان نشده چه حالتی داره. تو نتیجه اکبر برای اصغر عرض ذاتیست، نه ذاتی، عرض ذاتیست. چند تا مثال من میزنم، البته بعضیش درست نیست، اون درست، اون غیر درستاش هم، اون نادرستاش هم میارم برای اینکه شبهه پیش نیاد. کل انسان کاتبون و کل کاتبین حیوانون، نتیجه میبینید و کل انسان حیوان. این رسیگه بکنید، این دوتا مشکل داره با عبارت ابن سینا جور در نمیاد. یکیش این که کاتب عرض قریب نیست برای انسان. ما میگفتیم اوسط باید برای اصغر عرض قریب باشه، اینجا اصغر انسانه، اوسط کاتبه. کاتب عرض قریب نیست برای انسان، اهم هم نیست. گفتیم باید عرض قریب و اهم باشه، اوسط باید عرض قریب باشه برای اصغر و اهم هم باشه، اینجا نیست. ثانیاً گفتیم اکبر باید عرض قریب، عرض ذاتی باشه برای اصغر، عرض ذاتی باشه. حیوان که اکبر است برای اصغر که انسان، عرض ذاتی نیست، ذاتی است ولی عرض ذاتی نیست. پس این مثال دو تا مشکل داره، یکی اینکه اوسطش عرض قریب نیست برای اصغر، یکی اینکه اکبرش عرض ذاتی نیست برای اصغر. پس این مثال به درد نمیخوره. مثال دوم بیاریم، بگیم که کل مثلث متساوی ساقین فزوایاه و مساوی لقائمتین. این مثلث متساوی ساقین میشه اصغر، مساوی زبایه های قامته میشه اوسط. بعد بگیم و کل ما زبایه ها مصاب لقامته این فهوه مسلسون، نتیجه بگیریم پس متصاب ساقه این مسلس. اینجا ملاحظه کنید اون حد وسط عرض قریب است برای اصغر، برای متساوی ساقین، چون همه تساوی زوایا لقائمتن مال همه مثلث است، مال مثلث متساوی ساقین نیست. پس به توسط اهم که مثلث است برای متساوی ساقین ثابت می شود، بنابراین عرض می شود عرض قریب، اوسط عرض قریب است برای اصغر. اما اکبر قرار شد عرض ذاتی باشد برای اصغر، اینجا گفتیم فمتصاب ساقین مثلثون، مثلث عرض ذاتی نیست برای متصاب ساقین، ذاتی هست عرض ذاتی نیست، ذاتیه دیگه، نوعشه یا جنسشه. مثلث جنسه برای متصاب ساقین، نوع نیست، جنسه، جنس هم ذاتی، عرض ذاتی نیست. ابن سینا میگه اکبر باید عرض ذاتی باشه للاسخر، نه ذاتی. پس این مثال به درد نمیخوره، این مثال یه خوده بهتر از مثال قبلی بود. مثال قبلی دو تا اشکال داشت، این یه دونه اشکال داره. حالا مثال سوم میذاریم که انشالله اشکال نداشته باشه. مثال سوم اینه که کل انسان یعرض له حرارت حمرة الوجه، کل انسان یعرض له حمرة الوجه، یعنی انسان میتواند صورتش سرخ شود. و کل انسان یعرض له حمرة الوجه فهو خجل.
الانسان
باشه. الانسانو یعرض علیه حمرة الوجه. و کل ما یعرض له حمرة الوجه فهو خجل. فالانسان خجل. خب ملاحظه کنید اوسط نسبت به انسان، انسان میشه اصغر دیگه، اوسط میشه حمرت یعنی سرخی صورت. این سرخی صورت اعم است، یعنی انسان چرا رنگ سرخی میپذیرد؟ چون جسم مرکب است. قبلا داشتیم واسطه لون جسم نیست، جسم مرکبه. واسطه حرکت جسم بود، واسطه لون جسم مرکب بود. چون انسان جسم مرکب است، پس لونی رو که در اینجا سرخی است میپذیرد. بنابراین پذیرش لون به توسط امر عام داره انجام میشه که جسم مرکب بودنه. این عرض، عرض معل واسطه است، واسطش هم عامه، پس نسبت به انسان میشه عرض غریب. پس اوسط نسبت به اصغر شد عرض غریب. میام تو نتیجه. تو نتیجه داشتیم انسان خجالت میکشد، انسان میشه اصغر، خجالت میشه، خجالت کشیدن میشه اکبر. خجالت کشیدن ذاتی انسان نیست، عرض ذاتی انسانه. تقریبا درست شد. اینجا هم اوسط عرض ذاتی شد برای اصغر و اعم شد از اصغر، هم اکبر، اشتباه گفتم، اوسط عرض غریب شد، گفتم عرض ذاتی اشتباه کردم، اوسط عرض غریب شد برای اصغر و اعم شد، هم اکبر عرض ذاتی شد برای اصغر. حالا البته ممکنه قیاسی که ما درستش کردیم خیلی منطقی نباشه. تو کبرا ما هم اوسط آوردیم هم اصغر رو گفتیم، کل انسان یعرض علیه حمرة الوجه، نه کل ما یعرض علیه حمرة الوجه.
تخصیص
هم
میشه
که
عرض ذاتی.
البته عرض میکنم این مثال با سیریشون میشه چسبوندش به بحث
یعرض الله حمرة الوجه.
اون چیزایی که ابن سینا اعتبار کرده ما درست کردیم، ولی خود قیاسو یه جور دیگه تنظیمش کردیم. حالا بگذاریم تسامح کنیم، مثال من میخوام درستش کنم.
چه دایدم کم چی درست کنیم
اصلا؟ چه دایدم؟ حالا میخواستم مثال بزنم، حالا اگر یک مثالش هم نبود نبود.
خوش میدونم بگم. عرض ذاتی که توی باره فرمده اکبر عرض ذاتی باشه، شما تلاش میکردیم که عرض ذاتی موضوع یعنی اصغر بفرمایدش. مثال برای این درست کنیم. شاید مثلا
در عبارت نداره که عرض ذاتی اصغر باشه یا
اکبر. خود حد وسط منظور باشه، یعنی این اکبر عرض ذاتی اوسط باشه، اوسط هم قریب و اعم باشه نسبت به اصغر.
بله
این ظاهرن
اینم میشه، چون عبارت ابن سینا نداره که عرض ذاتی یا عرض قریب برای چی. من هر دو شو عرض ذاتی و قریب گرفتم برای اسقر. میشه یکی شو عرض قریب بگیرید برای اسقر؟ یعنی بگید که چون من گفتم در مورد کبرایشون بحثی نکرده، صغرا رو توضیح داده و نتیجه رو. ممکنه این در صورتی بود که هر دو رو برای اسقر قرار بدیم، یعنی اکبر عرض ذاتی است برای اسقر، اوسط هم عرض غریب است برای اسقر. حالا اگر گفتیم اکبر عرض ذاتی است برای اوسط و اوسط عرض غریب است برای اسقر، اینم شدنیه، چون عبارت ابن سینا تابع اینم داره که اینطور بگیم، بگیم که اوسط عرض غریب است برای اسقر و اکبر عرض ذاتی است برای اوسط. اینطور میشه مثلا بگیم که همین کل انسانه، بازم همین مثال رو بزنیم، کل انسانه دارای حمره وجه میشه که این میشه عرض غریب انسان، و حمره وجه خجالت هست یا علامت خجالت هست؟ علامت خجالت هست، پس این انسان خجالت میکشه. بازم یه خورده قیاس رو نامنظم میکنیم، تقریبا همون میشه، یه خود قیاس نامنظم میشه. خب حالا اینو توجه کنید، ابن سینا این جور قیاسی رو میگه که این در واقع علامته، در واقع علامته، یعنی شما از علامت دارید به ذره علامه پی میبرید، علتی در کار نیست. از علامت که عبارت از سرخی صورت است به زل علامه که خجالت است دارید پی میبرید، و این برای شما فقط تولید ظن میکنه، نه تولید یقین. اگر شما دیدید که صورت این آدم سرخ شده، گمان میکنید که خجالت کشیده، شاید نه خجالت نکشیده، دویده گرمش شده صورتش سرخ شده. نمیتونید یقین کنید که سرخی صورت به خاطر خجالته. هر علامت این چنینه، علامت بر ذل علامت دلالت ظنی داره، دلالت قطعی نداره. اینجا احتمال داره که این شخص از دویدن صورتش سرخ شده، نه از خجالت کشیدن. پس یقین پیدا نمی کنی. این قیاسی که درش از عرض غریب استفاده کردید، بازم توجه کردید که شما رو به یقین نرسوند، چون آن بود دیگه. ولو اینکه اکبر عرض ذاتی شد برای اسقر، یا به قول شما برای اوسط، ولو این چنین شد، ولی بازم هنوز شما یقین پیدا نکردید. چرا؟ چون عرض غریب تو قیاستون راه پیدا کرد. فاین کان الاکبر عرضن ذاتیان، من گفتم لل اسقر، شما گفتید میتواند لل اوسط هم باشد. خیلی خوب، میتواند باشد. و کان الاوسط عرضن غریبن، این دیگه حتما باید لعسخر باشه. و کان الاوسط عرضن غریبن اهم از اکبر.
توی ترجمه میفهمم که و اگر اکبر عرض ذاتی باشد ولی اوسط عرض غریب و اهم از اکبر باشد، توی توضیح هم قیاس علامت و دلیل رو میفهمم شیخ اینجا میفهمم اگر حد وسط اخص یا مساوی با اکبر نباشد بلکه اعم از حد اکبر باشد، چنین قیاسی مفید زن خواهد بود و لا یقین.
حد وسط رو اعم از اکبر گرفتن
میشه؟ حتی وسط اهم باشه، اون وقت در یک قضیه حملیه محمول اخص از موضوع میشه،
نمیشه
موجود کلی هم هست. این تو که من معنی شده مشکلی نداره، مطالعه مثال شو پیدا نکردی، مثال شو با وصل پینه درست کردی. البته مثال شو تا حدی نزدیک شدیم، مطلب رو بیان کردیم، مطالعه اون مثالی که دلنشین باشه یاب نشد. فاین کان الاکبر عرضن ذاتیان، حالا یا للاسقر یا به قول شما للاوسط. و کان الاوسط عرضن غریبن، یعنی عرضن غریبن للاسقر اهم منه یعنی اهم از اصغر. البته اهم منه به اکبرم برگردون درست میشه، یعنی اهم از اکبر که اکبر عرض ذاتی بود در اصغر، این اهم میشه و میشه عرض غریب در اصغر. مفاده میرسونه دیگه. یعنی اگر اوسط اهم از اکبر بود همون اون وقت اهم، اگر اوسط اهم از اکبر بود خود اوسط هم و اکبر هم عرض ذاتی بود، اکبر اگر عرض ذاتی بود اوسط هم اهم از اکبر بود، وقت اوسط میشه عرض غریب بر اصغر، چون اهم میشه از اصغر دیگه. این اوسط عرض غریب بود اهم از اکبر، اکبر عرض ذاتی بود ولی این اهم شد از عرض ذاتی، اهم میشه از عرض ذاتی میشه عرض غریب، پس اوسط عرض غریب میشه. منتها مشکل همونیست که عرض کردیم که باز در کبرا مشکل میافتیم که اوسط بشه اهم از اکبر، اون وقت محمول اخص میشه از موضوع و مشکل میفته. این هست. بله بله. دل یعنی دلل اوسط و علل اکبر، اوسط علامت میشه، اکبر ذل علامه میشه، یعنی سرخی صورت دلالت میکنه و خجالت. اما کما تدل العلامات التي هي اهم وجودن بر ذل علامت، همونطور که علاماتی که اهمند از ذل علامت دلالت میکنن بر ذل علامت، اینجا هم اوسطی که اهم است از اکبر دلالت میکنه بر اکبر. بله
اکبر.
بله
اینجور به ذهن میاد که اکبر باشه فاعل دلل. یه فهم کانل اکبر عرزن ذاتی یم و کانل اوسط عرزن قریبن دلل، به نظر میرسه این دلل فاعلش رو اکبر باشه طبق سیاق،
یعنی دلل اکبر بر اصغر.
حالا بچی نمیدونم ولی ظاهر سیاق عبارتی دارم
دلل اکبر بر اصغر. در مثالی که ما زدیم دلل اوسط علل اکبر بود، ولی ظاهر عبارت همینه. و این کانل اکبر عرزن ذاتیان دل اون اکبر، سیاق عبارت اینطور نشون میده، ولی چون پسرش و کانل اوسط عرزن قریبا اهم بود عیبی نداره شما بگید دل یعنی دل اوسط علل اکبر. دل اوسط و علل اکبر یعنی این سرخی صورت بر خجالت دلالت میکنه، مانند دلالت علاماتی که اعم وجودن هستن که اینا دلالت میکنن بر ذل علامه. دلالتشون به چه نحوه؟ دلالت ظنی، نه دلالت قطعی. پس این اوسط بر اکبر دلالت میکنه که همیشه در قیاس اوسط میخواد بر اکبر دلالت کنه، یعنی اکبر رو همین اوسطی که به اصغر میشسونه، پس اوسط است که دلالت میکند بر ثبوت اکبر علی الاصغر.
میتونیم بگیم اکبر دلالت کند بر همون موضوع بر همون اصغر به نحو اینطوری.
آخه تو قیاس علامه. تو قیاس اصلا ما این کارو نداریم که اکبر دلالت بر اصغر کنه، اوسط دلالت میکند بر ثبوت اصغر در اکبر، اصلا قیاس برای همین میاریم بر ثبوت اکبر در اصغر. اوسط دلالت میکند بر ثبوت اکبر در اصغر، دلالت اینه، دال همیشه اوسط مدلول ثبوت الاکبر للاسخره. در اینجا هم همینطور، دال عبارت از سرخی صورت، مدلول عبارت از خجالت اصغر است، یعنی خجالت انسان است، ثبوت الاکبر للاسخره. اما این دلالت در قیاس ها باید یقینی باشه، در اینجا ظنیه. چرا؟ چون از قبیل دلالت علامت بر ذل علامته. و علاما قیل فی الفن المتقدم، این علاما قیل مربوط به اون کما تدله، دل کما تدل و دل علا نحو ما قیل فی الفن المتقدم. فن متقدم قیاس بود، در فن متقدم که قیاس بود ما چی گفتیم؟ گفتیم قیاس دلالت میکند بر ثبوت اکبر در اصغر، دیگه قطع و نیوردیم، نگفتیم یقینی، مطلق گفتیم که شامل خطابم بشه. در برهان که ما میگیم دلالت دلالت یقینی است، در قیاس گفتیم دلالت دلالت مطلقه. الان هم ایشون میگه دلالت میکند همونطور که علامات دلالت میکند و به همون نحوی که در فن متقدم گفتیم دلالت میکند. در فن متقدم گفتیم قیاس دلالت میکند اما نگفتیم دلالت قطعی میکند، با دلالت ظنی هم جمع شد. و یکونو مثل هذا البیان، بیانن چنین قیاسی اگر وقع حقا، یعنی اگر افاده یقین کند، این چنین قیاسی ذاتش افاده یقین نمی کنه. اما اگر افاده یقین کند، افاده یقین کرده علا سبیل العرض، یعنی قطع و یقینتون از جای دیگه آمده، از این قیاس نیمده، یه دلیلی دیگری بر ثبوت اصغر الاکبر داشتید که به خاطر اون دلیلی که در ذهنتون ارتکازن حاصل بود یقین پیدا کردید، نه این قیاس برای شما یقین درست کرد. این قیاس همونطوری گفتیم ذاتش اختزا میکنه که گمان درست کنه، نه یقین درست کنه. اگر میبینید یقین حاصل شده، باید بدونید از یه علت دیگری یقین آمده و این یقین با واسطه آمده، نه از این قیاس آمده، یعنی به واسطه چیز دیگه آمده. و یکون و مثل این بیان، بیانن این وقع حقن، اگر بیان حق باشد و تولید یقین کند، فإنما یقع حقا على سبيل العرض، یعنی حق بودنش و مفید یقین بودنش على سبيل العرض، مال خود این قیاس نیست، از جای دیگه است. شما اونی که از جای دیگه است نسبت میدین به این قیاس، نسبت بدید یقینتون رو به اون سبب خارجی. شما دارید یقین رو نسبت میدید به این قیاس، این نسبت نسبت الى غیر محاوله است، نسبت مجازی است على سبيل العرض. روشن مطلب؟ خب خوندیم بالاخره عبارت رو، تمومش کردیم، ولی خب این طول کشید که ان شاءالله با جلسه آینده بخونیم.